أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فاسقدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استهبذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد ضمن بیان برخی از احکام فقهی اوضاع مدینه رو ترسیم می کند که عده مهاجر بودند، عده انصار و جزء مؤمنان واقعی بودند، یک عده هم منافق بودند. این منافقان برتری طلب بودند، تکیگاه اونها به ثروت و فرزندانشون بود و حاضر نبودن این برتری طلبی کاذب را از دست بدهند و ایمان بیاورند. برای حفظ این برتری طلبی کاذب به چند سنگر ویرون شده پناهنده شدند. یکی به ثروت بود که از تکاثر کاری ساخته نیست. اون چه در پیشرفت مؤثر است کوثر است و نه تکاثر. این یک. به فرزندانشون تکیه میکردن که اون فرزندان از یک جهت به پدرانشون متکی بودن، از جهت دیگر به ثروتهای پدرانشون. این هم تکاثر است. از تکاثر کار ساخته نیست، از کوثر کار برمی آید. برای عوام فریبی به ترفندهای دینی از سوگند کاذبانه استفاده می کردن که هم کذب خبری داشت هم کذب مخبری، هم مطالبی که می گفتن دروغ بود هم می دانستن دروغ است. چه فرمود هم یعلمون. اون ترفندهای سیاسی، این سوگندهای مذهبی، اون سرمایه های اندوخته و اون فرزندهای فراهم کرده هیچ کدام پایه ترقی نیست. قرآن کریم پایه ترقی را عقیده و ایمان و معرفت صحیح می داند. یه اصل کلی در قرآن کریم است که در سوره مبارکه مائده اون اصل گذشت. آیه 68 سوره مبارکه این بود: قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل بما انزل الیکم من ربکم. این اختصاص به اهل کتاب ندارد. چه یهودی، چه مسیحی، چه مسلمان، یه پایگاه علمی و عملی یعنی ایمان می طلبد. فرمود شما پایگاه ندارید، لرزانید، مگر اینکه دینتون را بشناسید اولا، باور کنید ثانیا، عمل کنید ثالثا، از او حمایت کنید رابعا، تا یه پایگاه داشته باشید. و اگر هم بخواید پایگاه داشته باشید، اون پایگاه اولیتون که صداقت و سلامت فطرت است باید حفظ بکنید. یه کسی بخواد یه کار سنگین بکند، یه بار سنگینی بردارد، با زیر پاش محکم باشد. چه بخواهید تورات و انجیل را اقامه کنید، با زیر پاتون محکم باشد. چه بخواهید بارهای سنگین تری را بردارید، باید تورات و انجیل را اقامه کنید. لستم علی شیء حتی تقیم التورات، یا به این معناست که هیچ ارزشی نداری مگر دینتون رو حفظ بکنی، یا به اون لطیفه که سیدن استاد رضوان الله علیه اشاره کردن ذیل همین آیه 68 سوره مائده، که شما تا یه معرفت شناسی صحیح و باور و توحید صحیح نداشته باشید، پایگاه ندارید، زیر پایتون لرزان است، چگونه می توانید دینتون رو حفظ بکنید؟ لستم علی شیء تا بتوانید دینتون رو حفظ بکنید. هر دو تعبیر می تواند تام باشد. در سوره مبارکه مجادله فرمود اینها این عناصر چهارگانه رو داشتن، اینا هم که لرزانن، یعنی ترفندهای سیاسی داشتن، سوگندهای دروغ داشتن، یه سلسله تکاثر مالی داشتن، یه سلسله تکاثر فرزندی، اینا که به جای بند نیست. اینا یحسبون انهم علی شیء، خیال کردن جای پای اونا محکمه. تو آیه 68 سوره مبارکه مائده به طور کلی فرمود تا انسان یه معرفت صحیح و اعتقاد صحیح نباشد لرزانه. اینه که فرمود مؤمن لا یحرک العواصف، برای چیه؟ برای اینکه پایگاه ثابتی دارد، علی شیء است. غیر مؤمن علی شیء نیست، رو پایگاه محکم نیست تا بتواند یه باری بردارد، خودش نمیتواند حفظ بکند. پس آیه 68 که فرمود قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیم التورات والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، یعنی قرآن، به هر معنایی که تفسیر بشود، نشانه آن است که انسان یه پایگاهی میخواد. پایگاه او اعتقاده. شیطان این پایگاه را انکار می کند یا می لرزاند. به افراد می گوید این ترفندهای سیاسی شما از یک سو، اون تظاهر به مذهب از سوی دیگر، این تکاثر ثروت از سوی سوم، اون تکاثر فرزند و حزب و جنا از سوی چهارم، اینا پایگاه های محکم شماست، رو این بیستید. قرآن کریم این رو تحلیل میکند، میفرماید اینا که لرزانند، اینا در برابر قدرت ذات اقدس اله باطلند، این یک، و از باطل کاری بر نمی آید، این دو. و این گروه یکی از ترفندهای سیاسیشون این است که یه دشمن مشترکی دارید شما مسلمون ها، اینا با اون دشمن مشترک هماهنگن. بیگانه ها که خارج از مرز اسلامن دشمنان شمایند، خود این منافقین هم دشمنان شمایند. گرچه منافقین نه مسلمانن و نه یهودی، چون مشرکن یا ملحدن، یک دشمنی مشترکی بر علیه شما خودشون با بیگانه ها دارن. اینا تحت تولی بیگانگانن. اگر قدرتی برتر از بیگانگان داشته باشن، اونا را تحت ولایت خود میگیرن. چون اونها قدرت برتر دارن تحت ولایت اونایند. علم تر الالذین تولوا قوما غضب الله علیهم. اگر یهودی ها تحت استیلای این منافقین بودند، اونها از این یهودی ها به عنوان ابزار استفاده می کردن. اما الان خود منافقین در مدینه قدرتی ندارن، با گروهی که مغضوب علیهم یک و دشمن اسلامند و دشمن مسلمینند دو، با اونها در پیوند نظامی و سیاسیند تا علیه شما اقدام بکنن. این سه من شما را با خبر میکنم که اینا را بشناسید. علم تر الالذین تولوا قوما که غضب الله علیهم. این غضب الله علیهم مال همین یهودی هاست. قدرت ادبی قرآن کریم این است که ما هم منکم، این هم چه به منافقین برگردد چه به یهودی ها، مطلب تام است. ما هم یعنی این منافقین از شما نیستن، از یهودی ها نیستن. این درست. ما هم یعنی اون یهودی ها از شما نیستن، درست، از منافقین نیستن، درست. ظاهرش این است که این منافقین که از شما نیستن و از یهودی ها نیستن، از دشمنی مشترکی که با یهودی ها نسبت به شما دارن استفاده می کنن. و اون سوگند هم که در سوره مبارکه توبه بحثش گذشت، در 7 یا 8 آیه پشت سر هم سوگند اینها رو نقل بکنند. چون در سوره مبارکه توبه جنگ هایی که کفار علیه مسلمین اقامه می کردن و این منافقین نقش جاسوس را داشتن و از ترفند سوگند دروغ استفاده می کردن، اونجا این 7-8 آیه مطرح شد. فرمود اینا یحلفون علی الکذب و هم یعلمون. اما ذات اقدس الا چه کار میکنن؟ چند تحلیل نشون میدن. بعد اینکه خطر اونها رو ذکر کرد، فرمود اینا به عذاب الهی تهدید میشن، کار بدی انجام میدن و سوگند را هم سپر خودشون قرار دادن و هیچ کاری هم از فرزندانشون یا از اموالشون بر نمی آید، برای اینکه باطل در برابر حق مثل زبد روی آب است که یذهب جفاء. و در قیامت هم همه این سوگند دروغ ظهور میکند که گذشت. خب حالا چجور میشه انسان منافق میشه؟ یک. و چرا شکست میخوره؟ دو. و چجور میشه انسان موفق میشه، حزب الله میشه؟ یک. چرا پیروز است؟ دو. این دو تحلیل را قرآن کریم خیلی محققانه ذکر بکنند. بفهمد این نفس که خلق شد ابزارها و شؤون فراوانی دارد، چه در بخش اندیشه، وهم و خیال زیر مجموعه عقل نظری او هستند، چه در بخش انگیزه، شهوت و غضب زیر مجموعه عقل عملی او هستند. اینا یه خواستهایی دارند، اما رهبری شهوت و غضب را عقل عملی باید به عهده بگیرد که ما عبد بر رحمان وکتوسه بر جلال. رهبری وهم و خیال را عقل نظری باید به عهده بگیرد. یعنی انسان هرچی به ذهنش آمده باید بر اون عقل اندیشور که محقق است و کتابخانه درونی انسان است به او مراجعه کند، فکر کند، ببیند باطل است یا صحیح. و کار او، خیال کار او پراکنده گویی و پراکنده اندیشی است. اگر تحت رهبری عقل استدلالی باشد ابزار خوبی است، چون که شهوت و غضب هم کار اونها طغیان است. اگر تحت رهبری عقل عملی باشد تعدیل می شود. و دین نمی گوید این قوا را تعطیل کن، میگوید تعدیل کن. خیال یه نعمت بسیار خوبی است، وهم یه نعمت بسیار خوبی است. اگر تحت رهبری عقل باشد، این همه شعرها و تشبیه ها و مدها و تنظیرهای گوناگونی که شعرا داشتن، هنرمندان دارن و برکت خیال دیگه، وگرنه از عقل که این کارا ساخته نیست. عقل یه سلسله معانی کلی رو درک میکنن. این صورتگری ها، این صورت سازی ها، این مجسمه سازی ها، این تشبیهات، این مدها، این حجب ها، این زمها، همه اینها وسیله همین قوه خیال دیگه. اگر قدرت خیال و قدرت وهم تحت رهبری عقل نظری کار بکنن، این شخص یا شاعر خوبی بخواد بود، یا هنرمند خوبی بخواد بود، یا نویسنده خوبی بخواد بود، یا گوینده خوبی خواهد بود. اینا باید رهبری بشه. اول کاری که شیطان میکند به وسیله این قوای زیر مجموعه، این رو به مکروهاتی که به حس نزدیکتر است تشویق میکند، بعد به معاصی صغیره انس میدهد، بعد به معاصی کبیره دعوت میکند، بعد معاذ الله به اکبر کبائر که کفر است فرا میخواند. این ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا، با دو تفسیری که تو این از کذبو هست، این مراحل رو نشون میدهد. پایان معصیت بالاخره معاذ الله کفر است. اگر کسی تحت ولایت شیطان بود، استحوذه که قبلا ملاحظه فرمودید، این باید استحاذه باشد، مثل استقامه. این واو حرف عله مفتوح مسبوق به فتحه با تبدیل به الف بشود. چند تا کلمه است که به هم اون حالت اصلی مونده، مثل استحوذه، استسببه. حالا اینها به همون کلمات حالت اصلیش باقی هست. شیطان اول به مکروهات، بعد به معاصی صغیره، بعد به معاصی کبیره. وقتی مسلط شد به کفر معاذ الله دعوت میکنه. وقتی که انسان کافر شد، یعنی به اون معاصی مهم گرفتار شد، از اون طرف ذات اقدس اله انتقام میگیرد. انتقامی که ذات اقدس اله میگیرد دو قسم است. یه انتقامی است در دنیا و همچنین در آخرت که مربوط به عذاب است. اونای انتقامایی است که به صورت جهنم یا کیفرهای دنیایی معمول. اما اون انتقام علمی و دقیق را در سوره مبارکه 8 بیان فرمود. فرمود بلا تکونو کالذین نسوا الله. صغرای قیاس در همین سوره مبارکه مجادله بیان شد که آیه 19 سوره مبارکه مجادله اینه: استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. یاد خدا، نام خدا را فراموش میکنند، این از اون میبرند، دیگه به فکر خدا نیست. وقتی خدا را فراموش کرد، ذات اقدس اله که به ما کان رب و شناسی، یا او را فراموش نکرده، که انتقام میگیرد. انتقامی که ذات اقدس اله از این انسان فراموش کار میگیرد، در آیه 19 سوره مبارکه 8 بیان شد: فود ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خدا کاری که میکند این است که خود او را از یاد او میبرد. انسان خودش فراموش میکند. وقتی خودش فراموش کرد، به فکر همه چیز هست مگر به فکر خودش. به فکر حزبش هست، به فکر جناحش هست، به فکر زن بچهش هست، به فکر دوستانش هست، هیچ به فکر خودش نیست. تمام تلاش و کوشش اینه که برای فرزندان چیز ذخیره کند بگذارد. خودش اصلا فراموش کرده. این در تحت تعقیب و کیفر الهی است و نمیفهمد. خب کسی که تمام کوششش این است که از راه حلال و حرام برای دیگران جمع بکند و هیچ به فکر خودش نیست، این انتقام الهی است دیگر. فرمود ولا تکونو کالذین نسوا الله. صغرای قیاس در آیه 19 سوره مبارکه مجادله که محل بحث است بیان شده. فرمود فانساهم ذکر الله. پس هؤلاء نسوا الله. آیه 19 سوره 8 نه که کل من نسی الله یونسیه الله نفسه، خدا او را از خودش فراج میکنه که او به فکر خودش نیست اصلا، هیچ به فکر خودش نیست. این بدترین کفر. وقت انسان میشه کارگر دیگران، این نمیفهمد که چیکار بکنه. فرمود ولا تکونو کالذین نسوا الله، اگر خدای ناکرده کسی خدا را فراموش کرد، خدا هم او را از یاد خودش میبرد. نظام اینه دیده تمام تلاش و کوششش اینه که برای بچه ها چیز بداره، اصلا به فکر خودشون نیستن که کیان چیان. فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. فسقه یعنی خرجه دیگه. اگر یک رونده از این جاده اصلی فاصله بگیره به جاده خاکی بیفته که در معرض خطره، یعنی فسقه عن طریق، بیرون رفت. این فسق از صراط مستقیم بیرون رفت. این اولین انتقام است که ذات اقدس اله میگیرد. خب صغرای قیاس در سوره مبارکه مجادله معین شد، کبرای قیاس در سوره مبارکه هشم شد که هؤلاء نسوا الله و کل من نسی الله فینسیه الله نفسه، خدا او را از یاد خودش میبرد. اصلا به فکر خودش نیست. چون اصلا به فکر خودش نیست، این به فکر بدن است که او رها میکند. اگر دل درد گرفت مراجعه میکند، اما فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، را درمان نمیکند. نگاه به نامحرم و طمع به نامحرم که مرض است، او رو مراجعه نمیکند. لا تخزان بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض و قلن قول المعروف، این مرض معالجه نمی کند. اون فی قلوب هم مرضون رو معالجه نمی کند. اون مرض سوره مائده که فتر اللذین فی قلوب هم مرضون یسار اون فی هم رو معالجه نمی کند. اما این دلدرد رو که احساس می کند معالجه می کند، برای اینکه زنده باشه تا بار دیگران رو ببره. لذا وقتی این تحلیل رو در سوره مبارکه مجادله محققانه بیان کرده، فمود فانساهم ذکر الله، اومد سه بار کلمه نحس شیطان رو در همین یه آیه کوچیک ذکر میکنه. فمود استحوذ علیهم شیطان، یک، اولئک حزب شیطان، دو، الا ان حزب شیطان و خاسرون، سه. خب بار اول که شیطان رو ذکر کرد، بار دوم سوم میتواند با ضمیر ذکر بکنند دیگر، اما تصریح به اسم شیطان برای آن است که این شخص یه وسوسه میبیند. بالاخره فعل که بی عامل نیست که، هیچ چیزی بدون سبب پیدا نمیشود. وسوسه در این دل پیدا شده حسابی دارد دیگه. کی وسوسه فی صدور الناس؟ این همون ابلیس دیگه، همون شیطان، همون عاملی که فریب میده دیگه. بر سلطه ندارد که اینجا هم همینطور است. اینها تحت تولی هستند. در قرآن هم اثبات میکنند ثابت که اینا آمدن تحت ولایت تو، از تو کار میخوان. خب تو هم که آماده خدمت رسولی هستی. اینا که بیکاره نیستن که، از تو کار میخوان. فمود ما انا مستخی کن و ما انتم مستخی. این تو سوره مبارکه ابراهیم فرمود. خب من یه دعوتنامه نوشتم به نام وسوسه، خب شما آمدید. خب انبیا دعوتنامهشون کتاب آسمانی است، ادراط طاهرین است، اینم دعوتنامه نوشتن دیگه. خب می‌خواستید برید، من هیچ سلطه‌ای ندارم الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوم انفسکم. حالا که از من کار خواستی، تحت ولایت من در آمدید، من سرپرستی شما رو قبول می‌کنم. اول انسای ذکر الله، بعد خدا هم انتقام میگیرد انسای نفس. شما به فکر همه چیز هستید، فقط به فکر خودتون نیستید، خودتون فراموش کردید. وقتی خودتون فراموش کردن دیگه، هر کاری برای دیگری انجام میدهد دیگه، به تحت رهبری شیطان دیگه. غرض این است که در همین آیه 19 سوره مبارکه مجادله سه بار نام نحس شیطان رو برد، با اینکه بار اول که اسم او رو برد، بار دوم و سوم با ذکر ضمیر ممکن بود اکتفا بشود. بود استحوذ علیهم شیطان فانساهم ذکر الله. از اینجا معلوم می شود اولین گامی که انسان را می لغزاند فراموشی خداست. و ذات اقدس اله هم اولین چیزی که سفارش بکند این که اذکر الله. مستحضری در قرآن کریم به عبادات و احکام دینی دستور داده شد، اما دیگه نگفت که خیلی نماز بخون، خیلی روزه بگیر، خیلی حج برو. اونی که فرمود خیلی به یاد و باش ذکر الله دیگه، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، خیلی به یاد خدا باشید. این خیلی به یاد خدا باشید تنها به این نیست که انسان تسبیح دست بگیره ذکر خدا کنه، اون یکی از راهاشه. اما این که به ما گفتن هر کاری که میکنید، هر حرفی که میزنید، هر جایی که میرید، هر چیزی امضا میکنید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، این یعنی چی؟ البته ثواب دارد، نام خداست، اما یه قرنطینه است. آدم حرفی که میخواد بزند، یه جایی رفته بخواد مشورت بدهد، فکری میخواد بکند، چیزی میخواد بخرد، وقتی که میاد بسم الله الرحمن الرحیم، این کار یا واجب یا مستحب. جادم حرام و مکروه را که نمیگه خدایا به نام تو که. حالا گاهی ممکنه در طول شبان روز انسان لحظه غفلت کند، او را میبخشد، اما یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، که یکی از مصادیق ذکر کثیر همین تسبیح از زهرا سلام الله علیها است. خب این قرنطینه است دیگر، لازم نیست آدم به صدای بلند بگه بسم الله الرحمن الرحیم. همین که میخواد یه پیشنهادی بده، یه حرفی بزنه، یه کاری انجام بده، بگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خدای به نام تو. همین که بخواد بگه خدای به نام تو، میاندیشد که این کار یقینا یا مستحب است یا واجب. دیگه اگه حرام یا مکروه باشه که نمیشه گفت خدای به نام تو. این مشکل ما را حل میکند، این قرنطینه است. حالا البته از صلات و خیر موضوع منشا است اکثر، صوم هم همینطور، عبادات دیگر هم همینطور، اون هم ذکر الله البته. اما اونی که به ما خیلی دستور دادن همین یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، یاد خدا همینه. اگر چونچه یاد خدا باشد بالاخره انسان یا کار واجب انجام میده یا کار مستحب دیگه. بله تکوینی خداست دیگر، یادش میاد، انتقام خداست دیگر. ذات اقدس اله نامش بهترین نعمت الهی است. بله دیگه، این نام را، این یاد خدا را ازش میبرد، خودش به یاد خودش نیست دیگر. الان شما میبینید بعضی های گرفتار تکاثرند صبح تا شب میدوند برای اینکه بر ارقام صفرشون و ثروتشون افزوده کنند، با دست خالی بمیرند. خب این معلومه خودش فراموش کرد دیگر، به فکر دیگری است، دیگری واقعا بیگانه است. این بحث به ظاهر خیال بکنه قیامت هم همینطور است. اون روز میبینید یه زلزله مختصری که میاد، هر کس از دیگری غافل است، به فکر خودشه. چرا صد به این زلزلت از ساعت شیعون عظیم، کسی کسی را نمیشنزد، همه از خاک برمیخیزند دیگر. اون روز دیگه تولید و والد و ولد و امثال ذلک نیست الا بقرینه ماکان. مؤمنان البته چون همیشه به فکر خدای سبحان بودن، قو انفسکم و اهلیکم نارن، به این آیه عمل کردن، اونم در بهشت ممکن است که الحق نابهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی. اما خیلی ها به فکر افرادی هستن که هیچ به درد اونها نمیخورن، اینا خودشون رو فراموش کردن. این بدترین انتقام است که ذات اقدس لازم گرفته. در این سوره مبارکه مجادله، با اینکه تقریبا آیه کوتاهی است، سه بار اسم شیطان رو بود، بعد در پایان با ضمیر فصل و با الف لام آوردن خبر حصر را ثابت کرده است. فرمود الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، در قبال حزب الله است که آیه 22 همین سوره مبارکه مجادله است که آیه پایانی است. فرمود الا حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون، که اون یه تحلیل دیگری میخواد که چگونه انسان حزب الله میشود. پس به صورت حصر که ضمیر فصل آورد به نام هم، خبر با الف لام ذکر شد، فرمود الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. خسارت دائمی اینها را با این تحلیل ذکر کرده است. خب پس بنابراین این بخش از سوره مبارکه مجادله یه تحلیل روانشناسی است که انسان از کجا وارد حزب شیطان می شود، چجور می شود که به یاد همه چیز هست به یاد خودش نیست، و چجور می شود که رهبری رهبران الهی را رها می کند و رهبری شیطان را می پذیرد. وقتی رهبری شیطان را پذیرفت، خسارت ابد دامنگیرش می شود. سرش این است که این اینالذینه دلیل اون خسارت است، زیرا کسی که فقط به فکر خودش است، به فکر دین نیست، در برابر دین میستد دیگر. خودش فراموش کرده، بعدی خودش فراموش کرده، کاری که به نفع خود اوست انجام نمیداد. دین کار خیر، حرف صحیح، عمل صالح به نفع انسان است دیگه. ما انفقتم من شئن، خیرش به شما برمیگردد. تو اواخر سوره مبارکه بقره اونجا مسئله فقهی هست، یه سلسله موعظه است، یه سلسله مسئله اخلاقی. بارها ملاحظه کردید که موعظه اون علم متقن صحیح نیست، اون علم دقیق عمیق اون اخلاق است. اخلاق غیر از موعظه است. اخلاق اینه که آدم نفس را بشناسه، ان نفس ماهیه، مجرد است یا مادی، قوای او را بشناسه، مجرد است یا مادی، کیفیت ارتباط قوا با نفس را بشناسه. اینه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شما از جهاد اصغر در آمدید، به فکر جهاد اکبر باشید. برای همین دیگه فقه ما یه نور است و علم. فقه جهاد اصغر را تأمین می کند که با دشمن چی رو به جنگی. اخلاق جهاد اکبر را فرماندهی می کند، چگونه ابد را تأمین بکنید. اگر یک سال و دو سال یا یک میلیارد و دو میلیارد سال بود که قابل گذشت بود، ما هستیم که هستیم. خب این بدون اخلاق که نمیشه. اخلاق بدون معرفت نفس از شدنی است. موضوع او نفس است و قوای نفس است و جهاد کبیر به جهاد اکبر. معمولا این جهاد چون بیشتر ما با او هستیم، این رو میگن جهاد اکبر. بلکه یعنی این جهاد کبیر است، نه جهاد اکبر. این اکبر نسبی است، نه اکبر نفسی. جهاد اکبر اون که بین عقل و قلب باشد، بین عقل و عشق باشد. به اصطلاح هر دو آدم خوبی هستند، هم عقل خیلی خوب است، هم قلب چیز خوب است. منتها عقل میگوید من میخوام بفهمم، دیدن سخت است. قلب میگوید فهمیدن مشکل را حل نمی کند، دیدن مشکل را حل می کند. تو برهان قائم می کنی خدا هست، جهنم هست، بهشت هست، اینا فهم است، اینا کار حکیم و متکلمه. اما خود هنر دان دیدن آتش عیان. اگر هنر داری خب آتش ببین دیگه، جهنم که الان موجوده، شعله هم که داره. اون موعظه ای که ذات اقدس اعلام کرد انما اعظکم به واحده به پیغمبر فرمود، اصلا موعظه به معنی جذب الخلق الی الحق است، نه سخنرانی. آدم یه آیه یا دو تا روایت رو بخونه بره منبر، این موعظه به اصطلاح ماست. اما خدا که واعظه است، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که واعظه است، قل انما اعظکم به واحده الوعظ هو جذب الخلق الی الحق، این موعظه است. اون با اخلاق و اینا حل می شود. خب حرف قلب و عقل اینه که تو میگه بهشت هست، جهنم هست، باید کار خوب کرد. اینا که هنر نیست. هنر اینه که الان این شعله داره، خب این شعله رو ببین. خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه گپ دل علا نار دخان. توی دودی میبینی میگه پس آتشی هست. کار حکیم و متکلم همینه. اما کار حارسه که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد دوی همین اصول کافی نقل کرد که حارسه در صبح مدینه در مسجد خدمت حضرت رسید و خیلی زرد چهره بود. حضرت فرمود کیفه اصبحت یا حارس؟ عرض کرد اصبحت تو موقنا. فرمود لکل شیئن حقیقه و ما حقیقت و ایمانه. شما که میگفتید من با یقین صبح کردم ادعای سنگینی کردم. عرض کرد شنی انظرو الی عرش الرحمن بارزا و انظرو الی النار و اهلها و انظرو الی الجنه و اهلها. بهشت و اهلش رو کوی میبینه، جهنم و اهلش میبینه. این تو همون خطبه نورانی هست امیر که در سفلی المتقین تو نهج البلاغه آمده که اون خطبه تقریبا 20 صفحه است، ولی سید رضی در حدود 6-7 صفحه نقل کرده، بقیه رو متفرق کرده، که در اونجا اون مستمع ساحت سید نفسیت انکارت نفسوفی ها همونجا سیه زد و مرد. حضرت همون مردان الهی هم و الجنه که من قدرها هم و النار که من قدرها، نه دلیل میارن که بهشت است بلکه میبینن. این جنگ بین عقل و قلب است که اون جهاد اکبر است در حقیقت. اون چون در دسترس نیست، این جهاد نفس را که انسان میخواد عادل بشه، میخواد اهل بهشت بشه، حالا یا خوفم میاناره یا شوقه در جنه است، عالم بشه، پرهیزکار بشه، این جهاد وسطی است. غرض این است که اخلاق به او برمیگردد. قرآن کریم این هنر علمی را دارد که تحلیل بکند که اگر یک کسی شبان روز به فکر این بود که مشکل دیگری را حل بکند، لله تعالی او در حقیقت داره مشکل خودش حل میکنه. این آیه که در بخشای پایانی سوره مبارکه بقره است این است که مثل الذین ينفقون اموالهم، اونگاه سبای برشون ذکر کرد، بهش برشون ذکر کرد، پاداش ذکر کرد. از این کار فقیه وجوب یا استحباب میفهمد، حق با اوست. اون کسی که موعظه‌ای فکر میکند میبیند که سبب قیامت است، اونم حق با اوست. اما اون که تو فن اخلاق کار میکند میگد اگر کسی کار خیر کرد، آیه قبل از این که بگوید سبب دارد او بهش میرود، تثبیتن من انفسهم، یعنی اگر کسی کار خیری کرد مثل آن است که این درخت بتواند حرکت کند، کنار نهر برود، یه سطل آب از نهر بگیرد، به ریشه خودش بدهد، خب این درخت دارد موقعیت خودش تثبیت میکند. مگه نباید ما ثابت قدم باشیم، تو حوادث نلغزیم؟ خب چجوری ثابت قدم باشیم؟ وضو که میگیریم در هنگام مسحها به ما گفتن مستحب است، این داره بخونیم اللهم ثبتنی علی الصراط یوم تظل فرادا. هر عضوی را که در وضو میشوییم یا مسح میکشیم یه ذکر و دعایی دارد. مسح پاها این داره، ثبتنی علی الصراط یوم تظل فرادا. خب اون روزهایی که پا میلغزد، ما بلکه نلغزیم یه راهی داریم یا نداریم. این اعمال دینی، این اعتقادات دینی ما را ثابت قدم می کند، دیگه نمی لغزیم. وقتی نلغزیدیم در قیامت هم نمی لغزیم. این تثبیتن من انفسهم خیلی پیام دارد، این غیر از این که ثواب دارد، غیر از این که به ما بهش می دن. نه، ما مثل درخت متحرکیم. مشکل درخت این است که قدرت حرکت ندارد. ما مثل درخت متحرکیم که اگر بتوانیم کار خیر انجام بدیم، موقعیت خود را، ریشه خود را تثبیت میکنیم. همین و ثبتنی ثبتی اینه. اون وقت دیگه نمیلغزه آدم، هر روز یه طرف بره، هر روز یه جا بره، این چنین نیست. اومد علا به ذکر الله تسمین الغروب هم همینه دیگه. فمود علا این حزب الشیطان و ملخصرون ان الذين يحادون الله ورسوله على كف الازلين، اینا خیال می‌کردن که عزت مال اینهاست، در یه مسافرتی بودن، گفتن ما که به مدینه برگردیم کاری میکنیم که عزیزها ذلیلها را از مدینه بیرون کنن. منظورشون از این عزیزها سرمایداران نفاق بودن که اون هم به همین سه چهار روفی تکیه میکردن، یا به ترفندهای سیاسی، یا به قسمهای دروغ، یا به تکاثر اموال، یا به تکاثر اولاد بسنده میکردن. در آیه 8 سوره منافقون آمده است: یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز من هل ازل. یعنی منافقان که عزیزن و عزب ظاهر، مؤمنان را که ذلیلند و تازه از جاه رسیدن، اینا را از مدینه بیرون میکنن. بعد خدا فرمود ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. غرض این است که اون بحث های انتقام و تنبیه ها بعد از تحلیل هاست. اول تحلیل میکند که چگونه انسان بیراه میرود، یک اگر بیراه رود چه میشود، دو بعد خطرهای تنبیهی را ذکر میکند که اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.